ارجمند پرتاب اشیا و سنگ بازی حساس فوتبال در تبریز را ناتمام گذاشت. در ادامه هفته 28 لیگ برتر فوتبال، تیم‌های فوتبال تراکتور و پرسپولیس در تبریز به مسافه هم رفتند که این بازی در دقیقه 50 مسابقه به دلیل پرتاب اشیا از سوی هواداران به سمت زمین متوقف شده است. پرتاب اشیا و سنگ به حدی زیاد بود که حتی عکاسان هم برای مسئول ماندن از سنگ‌ها وارد زمین چمن شدند. در هنگام توقف مسابقه بازیکنان دو تیم هم در زمین با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کردند که در نهایت با دخالت برخی مسئولان دو تیم درگیری خاتمه پیدا کرد. در سایر بازی‌ها فولاد خوزستان 2-1 پیکان تهران را شکست داد. سپاهان اصفهان 3-0 از شهر خودروی مشهد پیش است. بازی گلگهر با نفت مسجد سلیمان 2-0 به سود گلگهر پیگیری می‌شود. زباهن 1-0 از فجر سپاسی پیش افتاده. دیدار صنعت نفت آبادان با مس رفسنجان و استقلال تهران با آلومینیوم اراک بدون گل مساوی در جریان است. تیم‌های والیبال پیکان ایران و سنتوری ژاپن به فینال 22مین دوره مسابقات والیبال باشگاه آسیا راه یافتند. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها که در سالن 12000 نفری آزادی و در حضور تماشاگران برگزار شد، پیکان ایران 3-1 تاراز قزاقستان را شکست داد و به عنوان اولین تیم صعودکننده به بازی نهایی شناخته شد. در دیگر بازی این مرحله سنتوری ژاپن 3-1 مقاومت شهداب یزد قهرمان لیگ برتر ایران را مغلوب کرد و حریف پیکان در فینال شد. بازی‌های رده‌بندی و فینال فردا برگزار می شود و تیم قهرمان به جام باشگاه‌های جهان صعود خواهد کرد. نام 3 داور کشورمان در جمع داوران جام جهانی قطر قرار گرفت. با اعلام فدراسیون جهانی فوتبال، علیرضا فغانی، محمد رضا منصوری و محمد رضا ابوالفضلی در جام جهانی قطر قضاوت می‌کنند. محمد رضا منصوری و محمد رضا ابوالفضلی کمک‌های فغانی در جام جهانی هستند. کادر فنی تیم ملی بسکتبال بزرگسالان 21 بازیکن را برای اردوی پنجره سوم انتخابی جام جهانی دعوت کرد. تیم ملی بسکتبال کشورمان در پنجره سوم انتخابی جام جهانی 10 تیر ماه به مسافه قزاقستان می‌رود و در تاریخ 13 تیر ماه میهمان سوریه خواهد بود. پنجمین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در مسابقات بین‌المللی قزاقستان از فردا در خانه کشتی آغاز می‌شود. رحمان عموزاد، یونس امامی، حسن یزدانی، کامران قاسم‌پور، امیرحسین فیروزپور و امیرحسین زاره نفرات دعوت شده به اردو هستند. رقابت‌های بین‌المللی کشتی رده‌بندی اتحادیه جهانی جام بولاتورلی خانوف در روزهای 12 تا 15 خرداد در شهر آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد. از همراهی شما سپاسگزارم.
امشب در برخی نقاط استانهایی مثل خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، شمال استانهایی مثل اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی و ارتفاعات البرز مرکزی در برخی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی بزنن که گاهی هم میتونه گرد و خاک رو داشته باشه. همینطور برای امشب در برخی نقاط خوزستان، فارس، بوشهر، هرمزگان، یزد و اصفهان گرد و خاک تداوم داره. ضمن اینکه خب برای تهران هم دیگه شرایط ناسالم برای گروه های حساس رو داریم. البته در بعض ساعت باز برای تهران امشب وزش باد شدید رو داریم. فرد و جمعه دیگه در استانهای ساخنی خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، نیمه شمالی استانهای مثل آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل و ارتفاعات البرز مرکزی میشه گفت دیگه در بعض ساعت رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و گاهی توامه با گرد و خاک رو دارن. تهران برای امشب آسمان صاف تا قسمت ابری، گاهی وزش باد شدید توامه با گرد و خاک رو داره.
سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. فردا جمعه 30 اردیبهشت 1401 هجری شمسی، 18 شوال 1443 هجری قمری و 20 می 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:16 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:56 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را
ایران را
را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
جنگل رد پای باران است، ویرانه رد پای طوفان، و من رد پای تو ام که همیشه پشت در خانه ات تمام می شوم. یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب، که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. زیر آسمان تک ستاره‌های دور، پشت بر درخت سربلند کاج، روی صندلی نشستم. بوی گفتگوی روزهای رفته را، واژه‌های ناشکفته را در زلال لحظه‌های عاشقانه راه می‌دهم. نیستی ولی کنار این دل به تنگ آمده، جای خالی تو را به ما میدم. دوستان عزیز، از همراهیتون سپاسگزارم. شب خوش و خدا نگهدار.
برگزیده خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی، سیزدهم تا 31 اردیبهشت ماه، موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو مستند.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه
ایران،
هر کوچه‌اش به نام یک شهید
ایران.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
نشان پسته تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
به نام خدا. سلام. به نیت قدم زدن در کوچه ملی، به نیت همراه شدن با موج ملی، به نیت خوندن سرودهای ملی و به نیت هم نوا شدن با مردان و زنان قهرمان ایران و گفتن از خاطرات ملی، این هفته هم در خیابان ایران با ما هم قدم باشید. وقت پرداخت پول تو رستوران، آخرای برج، پشت میز اداره، وقتی میخوان ببینن میتونن مسیر رو با اسنپ برن یا نه، آدم ها تو جاهای زیادی حساب و کتاب میکنن. اصلاً یه فیلسوف یونانی هست که میگه محاسبه اصلی ترین کار ذهن آدمیزاده. همه ما همیشه در حال حساب کردنیم، حساب کردن پولهامون، اعمال خوب و بدمون، روزهامون، اشتباهامون. خب اگه یه روز یکی رو پیدا کردی که حساب نمی کنه، یا اگه حساب و کتاب می کنه، خودش هیچ جایی تو اون حسابا وزنه به حساب نمیاد، اون آدم رها نکن. از این آدم همیشه پیدا نمیشه. انتخاب گاهی اتفاق سادهی به نظر میاد، شبیه به وقتی که قصد خریدن یک لباس رو داری و بین اینکه این رنگ رو بگیری یا اون رنگ رو دچار تردید هستی. انتخاب گاهی اتفاق سادهی نیست، چون نتیجه انتخابمون فقط شامل حال خود ما نمیشه، چون انتخابمون سرنوشت یه سرزمین رو یا به سمت پیروزی میبره و یا به سمت شکست. هر از گاهی به اسمها و عکسهای قاب شده سردر کوچه ها نگاه کنیم، به همه آدمهایی که درست انتخاب کردن تا ما امروز در کوچه ملی قدم بزنیم.
سر هر کوچه که عکسی از او باشد،
سر هر کوچه که نامی از او باشد،
سر هر کوچه که یادی از او باشد،
آن کوچه، آن کوچه کوچه ملی است،
کوچه ملی.
جاسم قزبانپور، عکاس و اهل خرمشهر، دوست شهید بهروز مرادی، راوی قصه اوست.
من عکاس بودم اونجا، خواستم بر بچه‌ای که تو مرز داشتن جنگیده برم عکاسی کنم.
کاری که انجام شد، حالا همه میگن فقط رو دیوار جنرال نواس، ولی این نبود. جاهای متعدد رو، یه تعداد زیادی ما تابلو نوشتیم که معنی این تابلو این است که این اثر، اثر جنگی است، میراث فرهنگی است، هیچ کس حق تخریب اون رو ندارد. و میرفتیم دور تا دور اونجاهایی که فکر میکردیم واجد ارزش نگهداری است، اینها رو میزدیم، از جمله دیوار جنرال نواس. جنرال نواس یعنی که ما آمده ایم که بمانیم. 2000 تا ایشی که است، اگر بخونید همه اینها دال بر این که ما آمده ایم آزاد بکنیم سرزمین های خودمون رو، ما غاصب نیستیم. یکی از کارهایی که اولا که همچون که گفتیم که جنگ قبل شروع شده بود، بهروز مرادی هم با همون روزای اول با جنگ که شروع شده بود اونم درگیر بود در مرز، برخلاف حالا من نوعی که امدادگر بودم. و بعد از عملیات بتون مقدس با کمک اون ما شروع کردیم، اول از همه تقریبا یا تحقیقا میشه گفت کوچه به کوچه و خونه به خونه، شهر و سنگر به سنگر عراقی‌ها، چه تو روستاهای اطراف چه تو خود شهر رفتن و عکاسی کردن. یعنی به عنوان موزه جنگ بهروز شروع کرد با این طرح که یک خونه جنگی رو تجهیز بکنه، قاب عکسی که ترکش خورده بود، یخچالی که از بین رفته بود، خمپاره بهش خورده بود که دیگه مالکین هم به درد کسی نمیخورد، بویی از جنگ درش وجود داره رو جمع کردن توی یکی از ساختمان‌های روبروی مسجد جامع، همه این وسایل رو اونجا ریختن و انبار کردن. از کارهای عجیب و ذهن پویا و خلاق بهروز، جدای از این که میگم حالا رزمنده بود، نگاه‌های مستندگونه تاریخیش بود که فراتر از زمان و مکان خودش میاندیشید. مثلا تمام بقایای عراقی‌ها رو ما توی سنگرهاشون هر آنچه که میتونستیم رو جمع کردیم، از فیلمایی که در واقع از خودشون عکس گرفته بودن تا پاکت‌های سیگارشون تا کبریتاشون تا تمام نامه‌های عراقی‌ها که به خانواده‌هاشون نوشته بودن. یعنی اون یه دونه باکس داریم الان که اونجا هست فقط نامه‌های عراقی‌هاست که به خانواده‌هاش نوشته بودن و جواب اومده بود و مونده بود توی خرمشهر بعد از اینکه بعد از عملیات بتون مقدس جا مونده بود. همین نامه‌ها رو جمع کردیم، یعنی هیچ چیز رو دور نریختیم، یعنی پیش‌بینی این رو می‌کردیم که بعد از جنگ قرار است اینجا موزه جنگی تأسیس بشه که نیازمند این ابزار ادوات سایل خورنکر موجه بزرگ نداشت، مثلا 4-5 سانتی متریه میادم نمیره. این میکروفون رو گذاشت روی ساحل و صدای امواج ریز آب رو ضبط میکرد همزمان با تیراندازی عراقی از اون طرف که رسام میزدن و میخورد به آب یا ویژ میکشید. من خیلی پرپاپیچش کشم که آقا اینا افکت صدا وجود داره، شو هر کس بخواد فیلم بسازه. گفت این افکت های صدا مال خرمشهره، اینها رو نمیشه ساخت. اگر که ما اینها رو آرشیو بکنیم و آرشیوی داشته باشیم تحت عنوان موزه جنگ، بعدها آقای ایکس آقای ایگرگ که میخواد بیاد و در مورد جنگ تحقیق بکنه اونقدر مدرک خواهد داشت که بتونه واقعیتها رو تر خودش تشخیص بده. لازم نیست من بگم آقا من جنگیدم، من اینقدر خانواده و دست دادم، اینقدر مالم و دست دادم، این بلا سر اومد. مدارک و اسناده که میگه که چه بر سر خرمشهر و خرمشهری و ایران ایرانیت اومد. دیده بهروز این بود.
به یاد کسانی که در سالهای دفاع مقدس نگذاشتن شهر و نه حتی حافظه شهر سقوط کنه و به فراموشی سپرده بشه.
فکر کن بری تو میوه فروشی و فروشنده 20 بار میوه ها رو جابجا کنه تا خریدت 1 گرم هم از پولی که میدی کمتر نباشه. فکر کن راننده تاکسی اسکناسی رو که بهت میده داوطلبانه پس بگیره، چون چسب خورده و ممکنه ازت نگیرنش. فکر کن موقعی که واگن مترو تا دم در پره، یه نفر چون دیده تو مضطرب یا عجله داری پیاده شه و جاشو بده به تو. فکر کن آدم ها یه روزی اینطوری باشن که اصلن و عمرن حساب و کتاب سود و زیان خودشون واسه شون مطرح نباشه. بعد به این فکر کن که مشابه این آدم های فرضی تو واقعا تو هویزه و میمک و طلایی وجود داشته.
سلام، حالا که دارم این نامه را برایت می نویسم، شفاهی گفتند شهر را تخلیه کنیم، دیگر امیدی نیست. نمی گفتند هم از دیشب که بعثی ها اینجا را خرم شهر را یک لحظه رها نکردند، از آتش و گلوله و خمپاره امید من به خون نشسته است. قصه دیشب و امروز نیست، 34 روز است که سرم، تنم، خانم، کوچم، خیابانم، شهرم، خرم شهرم درد می کند. حالا که دارم این نامه را برایت می نویسم، پدر و مادر یک خواهرم دارند از کارون می گذرند، دارند شاید برای همیشه از خرم شهر می روند. حالا که دارم این نامه را برایت می نویسم، پل خرمشهر را هم گرفتند، ما عقب نشسته ایم به طرف شرق شهر، اینجا بوی خون می آید. خدا کند وقتی که این نامه را می خوانی ندانی که خون، که تفنگ بعد از شلیک چه بویی می دهند، ندانی که نخل بعد از سوختن چه بویی می دهد، ندانی که آدم. راستی تو میدانی جنال نبقا یعنی چه؟ میدانی بعثی ها که آمدند خیلی چیزها داشتند، نیروهای تازه نفس، آموزش دیده، تجهیزات نظامی کافی. ما هم خیلی چیزها داشتیم، دستهای خالی، ستون پنجم، نبودن هماهنگی، جان آدمیزاد، دل خون، فداکاری و ایثار و عشق. همان روزها که ما مردم معمولی اینجا وجب به وجب، خانه به خانه مقاومت می کردیم تا شهرمان، خاکمان از دست نرود، زمین بدهیم، زمان بخریم. ماندیم جلوی توپخانه بعثی ها، ما درگیر جنگ بودیم، خیلی چیزها را نپرسیدیم، اما وقتی که این نامه را میخوانی، اگر که جنگ نبود تو بپرس. بپرس مگر نمیدانستند که نخل رطب دارد، شهر آدم دارد، آدم پدر دارد، مادر دارد، خواهر و برادر دارد، بچه دارد، عشق دارد. من این نامه را غروب 4 آبان سال 1359 برای تو می نویسم. نمی دانم تو چه روزی از چه ماهی از کدام سال آن را می خوانی. فقط خدا کند که آن روز خرمشهر خرمشهر باشد. وگر نباید از تو بپرسم مگر نمی دانستی که آدم وطن دارد.
آدم های زیادی رو میشناسم که پولشون رو با ولخرجی و گشاده دستی خرج میکنن. مثلا کسی رو میشناختم که 100,000 تومان به راننده انعام میداد. آدم های زیادی رو میشناسم که به آسونی شهرتشون رو خرج میکنن. فقط کافی مرتکب یک کار ناجور بشن. آدم هایی رو میشناسم که به رایگان دانششون رو در اختیار دیگران میگذارن. مثلا یکی از دوستام دکتره، حتی اگه نیمه شبم بهش زنگ بزنی میتونی یه مشاوره مجانی داشته باشی، ولی هیچ موقع از کار اون که بدون دو تا چهار تا هست و نیستشو میذاره پای عقیدش سردر نیاوردم. به هر حال باید یه فرقی بین قهرمانها و آدمهای عادی باشه.
دارایی های هر سرزمین
هماسه هاییست
خاطره هاییست
قهرمان هاییست
که در حافظه تاریخ برای همیشه ثبت می شود.
حساب ملی.
با عرض سلام و ادب و احترام، من علیرضا مسرتی هستم، متولد دیماه سال 1339 هستم و حدود 10 سال است که به کار نویسندگی در حوزه دفاع مقدس و داستان روی آوردم. یه تعداد جوان دانش آموز 16 ساله تا 22 ساله بودیم که یک مرتبه مواجه شدیم با یک حمله ای از مرزهای غربی کشور. غیر منتظره بود برای ما، مشغول درس و تحصیل و کار زندگی خودمون بودیم. وقتی جنگ شروع شد تازه به فکر این افتادیم که چیکار باید بکنیم، چجوری از کشورمون دفاع بکنیم. شرایط خیلی شرایط سختی بود. در شهر مقررات تاریکی بود، یعنی شب به دلیل بمباران دشمن همه باید چراغ‌های منازل و بازارها و اتومبیل‌های خودشون رو خاموش می‌کردن تا مورد سوء استفاده هواپیماهای دشمن قرار نگیره. مردم زیر بمباران‌ها و توپ‌ها نمی‌دونستن چیکار باید بکنن. یه عده زن و بچه‌شون رو و وسایل مختصری رو برداشتن و خارج از شهرها و روستاها و شهرهای اطراف پناه بردن و یک عده هم موندند تا شاید بتونن کمکی بکنند برای دفاع از شهرشون و کشورشون. اون شرایط به نظر من زیاد در کتابها و فیلمها و تاریخ ما گفته نشده، بسیار کم گفته شده. ممکنه برای نسل‌های آینده که از نظر زمانی با وقایع جنگ فاصله بیشتری پیدا میکنند، این سوال پیش بیاد که گفتن و شنیدن و نوشتن از آقای جنگ و مسائلی که برای مردم اون موقع پیش اومد و جوانهای اون موقع چه کردن و چه عکس العملی در اون زمان نشون دادند چه فایده ای داره. فقط میتونم به یک جمله اکتفا کنم که اگر ما وقایع مهم تاریخی رو که برای مردم ما و نسل‌های قبل ما پیش اومده اطلاع نداشته باشیم و بررسی نکنیم و از اونها دور بشیم، از هویت خودمون دور شدیم و یک جورایی از نظر هویتی و تاریخی، فکری و فرهنگی گم میشیم. من تا به حال چند کتاب در زمینه خاطرات و زندگی نامه شهدا نوشتم که 3 جلد اون تا به حال منتشر شده و 3-4 جلد اون در انتظار انتشار به سر میبرند. کتاب اولم که سال 96 منتشر شد کتاب خاطرات خودم هست از وقایع جنگ و انقلاب دفاع مقدس که توسط انتشارات سوره مهر چاپ شده. کتاب دومم که سال 1398 منتشر شد باز توسط انتشارات سوره مهر، کتابی است به نام مهاجر عشق که زندگی نامه شهید حاج حمید رمضانی هست. و کتاب سومم به نام نفوذ در عمق سال 1400 منتشر شد که توسط انتشارات مؤسسه اطلاعات هست و در مورد مأموریت‌های برون مرزی 2 نفر از شهدای شاخص به نام‌های سید ناصر سید نور و عبدالمحمد سالمی منتشر شده. خیابان ایران من رو به یاد کوچه و محله و خیابان خودم میندازه که همراه با فرهنگ و هویت و زندگی من هست. من در این خیابان نفس میکشم، زندگی میکنم و رشد میکنم و به این خیابان افتخار میکنم.
خیابان ایران داستان آدم‌های بزرگه، داستان مردی به نام شهید حسین فهمیده، داستان مردی به نام شهید رضا کنعانی، داستان مردی به نام شهید سام حسین زاده، داستان مردی به نام شهید حسن وحدتی فرد، داستان مردی به نام محمد هادی آسمانی، داستان مردی به نام شهید حسن رحمتی، داستان مردی به نام شهید حمید یزدانی، داستان مردی به نام شهید. از اینکه امروز تا انتهای برنامه همراه ما بودید ممنونیم. هفته آینده باز هم خیابان ایران رو بشنوید. باید سلام کرد، سلام به همه جوونا و نوجوانایی که با ایستادگیشون در راه وطن شدن کتاب، شدن سرمشق، شدن یه حماسه موندگار برای این سرزمین. سلام به همه روزهای خوب پیش رو و به همه ایرانی هایی که قدر قهرمانهاشون رو میدونن و سطر سطر کتابهای حماسه وطن رو با قلبشون حفظ میکنم.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.